یه جامعه خانواده محور ارتباط نسل‌ها با هم توش معنا داره. به خاطر همین هم دشمن همین نقطه رو هم توی این مدار جنگ نرم هدف گرفته که ارتباط بین این نسل‌ها رو بیاد بشکنه با ارزش‌های اصیل ایرانی اسلامی که از ویژگی‌های این جامعه هست، از نسل دوم و نسل اول انقلاب و نسل‌های قبل‌تر ایرانی اسلامی به نسل جدید منتقل نشه. من در خدمتم.
متشکرم از شما آقای دکتر. اتفاقا نکته بسیار مهمی رو اشاره کرد آقای دکتر. ما در ادوار قبلی می‌دیدیم که خیلی روی این برخی از این مناسبت‌های تقویمی که در واقع فقط هویت ایرانی ما رو در بر می‌گرفت، یعنی نگاهی به هویت اسلامی نداشت، منظور اون نقاط تقویمی در واقع تاریخی ایران، مثلا تولد کوروش، نمی‌دونم جشن مهرگان، شب یلدا و چیزهای شبیه این رو همیشه پررنگ می‌کردن و به ناحق اینطور نشون می‌دادن که در واقع نگاه رسمی در ایران و نگاه حاکمیتی در ایران مخالف چیزهای شبیه یلداست و ناحق هم بود. و جالب اینه که امسال که به تعبیر حضرت عالی به حال می‌دیدن که چیزی شبیه شب یلدا کانون خانواده رو دوباره دور هم جمع می‌کنه و یک وحدت مجددی علی رغم حتی اگر اختلاف عقیده و نظری هم حتی بین اعضای خانواده باشه، دوباره اونها رو جمع میکنه، کنار هم و هم نشین میکنه، اون نقطه قوت رو پررنگتر میکنه. به شکل باور نکردنی به تحریم شب یلدا و مناسبت‌های اینچنینی روی آورده بودن و اصرار داشتن که شب یلدا باید تحریم بشه. وقتی برمیگردیم به این که چرا اینها این کارو میکردن، مواجه میشیم با اینکه اینها دنبال حتی باخت تیم ملی ایران بودن و وقتی که تیم ملی ایران اون بازی رو برد، دچار یک دستپاچگی عجیبی شده بودن و شروع کرده بودن به اصطلاح تحقیر بازیکنان تیم ملی و تحریک در واقع مردم که آقا باید با اینا برخورد بکنید، اینا چرا رفتن مثلا اونجا در واقع یک پیروزی رو، چون که اینها باعث میشه که وحدت در واقع تقویت بشه و ما دوباره برگردیم و به همون چیزی که از اینا ازش میترسن و اون ایران قوی است. به هر حال این نکته شما به نظرم نکته کلیدی بود که در این برنامه مطرح شد. هر آنچه که به نزدیک شدن ایرانی ها به هم کمک میکنه، حتی اگه در دستورالعمل‌های قبلشون وجود داشت، باش مخالفت میکنن. حالا آقای دکتر بفرمایید که چون میخوایم زیاد مزاحم شما هم نشیم، ارتباط تلفنیمون، نکته اینه که بفرمایید که چه باید بکنیم. ما هیچ تولید محتوایی برای نسل امروز که در واقع نسل رسانه هست و فرزندان رسانه هست، تولید محتوا به این معنا که در واقع نوعی مواجهه قدرتمندتری ایجاد بشه با موج گسترده رسانه های اونها نداریم. یعنی خب یه بخشش به خاطر اینه که اونها تعدد رسانه و ابزار دارن، به حال قولهای رسانه‌ای دنیا، یه بخشیش اما شاید بشه مثلا از شبکه‌های دیگری حلش کرد. یعنی همه چیز منحصر به رسانه‌های حاکمیتی و رسانه‌های دولتی نباید باشه. تو همه دنیا هم همینه، یعنی بخش خصوصی و بخشی که در واقع به خود مردم هم مربوط میشه، اونها هم در همچین مواقع خیلی فعال میشن. شما چطور فکر میکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، ما اگر یک نگاه معناگرا به داشته های خودمون داشته باشیم، شاید پاسخ این پرسش کلیدی از حضرت عالی خیلی شفافتر بشه. شما نگاه بکنید، شاید باور خیلی از کارشناسای ما اینه که در بحث رسانه ما به لحاظ شاید مثلا بگیم خدمت عقب‌تریم. من اینجوری سوال بکنم که ببین رسانه یعنی چی؟ رسانه یعنی اون ابزاری که من بتونم پیامم رو به شما برسونم. خب الان رادیو یک رسانه است. نمیدونم شبکه‌های اجتماعی، خب شبکه‌های اجتماعی. قبلش روزنامه بود، کتاب بود، کاغذ بود. اینها ابزاره. رسانه ابزاری که من پیام رو به شما برسونم. ببینید ما توی تاریخمون یه ابزاری داریم، یه پدیده‌ای داریم به نام منبر، به نام موعظه. منبر یعنی چی؟ منبر یعنی این که آی جامعه، اینجا جمع شید، من یک پیامی رو به شما برسونم. آیا این تعبیر رسانه هست یا نیست؟ پس نگاه کنید، ما به لحاظ قدمت میبینیم که خیلی قدمت رسانه‌ایمون بیشتر از جامعه در واقع پیشرفته فناورانه فعلیه. یا همین الان شما نگاه بکنید، همین الان در کنار این همه ماهواره، این همه شبکه اجتماعی، همه ما توی جامعه ایرانی هنوز این پدیده های اجتماعی رو داریم. مگه اینا رسانه نیست؟ مگه اینها ابزار پیام رسانی نیستن؟ ما هنوز نمازهای جمعه و جماعات رو داریم. الان مگه بازار خطبه و بعض داغ نیست؟ کدوم جامعه ای رو شما توی دنیا سراغ دارید از این رسانه قوی همه جانبه قدیمی برخوردار باشه؟ خب اینو وقتی با این نگاه معنا نگاه میکنیم، میبینیم نه تنها ما دستمون خالی نیست که ای بسا پرتره. ما رسانه های از جنس اراده مشترک داریم، ما رسانه هایی داریم که حضوریه. این رسانه ها همشون مجازیه، این ها در خب تأثیرشون هم بالاست، اما رسانه های حضوری انگار فقط دست جامعه ایرانیه. و از این فرصت ها استفاده بکنیم. یک تج سلیقگی هایی ما متاسفانه بعضن در کنار این ندیدن ها میبینیم. ما باور بکنیم که کوروش از ماست، در کنار این که باور داریم فرض کنید میرزا کوچک از ماست، باور بکنیم که آریابرزن جز فرهنگ ماست، باور بکنیم که نادرشاه با تمام نخبگی نظامیش جزئی از فرهنگ این کشوره. اینها رو نه نفی بکنیم، یا داشته های ماست، از این داشته ها استفاده بکنیم. و اتفاقا میبینید نسل جدید یکی از گلایه ها و یکی از دغدغه ها و اتفاقا یکی از اون نقاطی که دشمن روش انگشت میذاره همینه که چرا کوروش رو نفی میکنی؟ چرا نادر رو نفی میکنی؟ چرا آریابرزن رو نفی میکنی؟ چرا جوانی امروزی من نباید بدون آریابرزن کیه؟ تو کدوم کتاب تاریخی من، تو کدوم کتاب درسی من از آریابرزن، از شهید مقاومت در مقابل اسکندر مقدونی خبر داشته باشه؟ چرا نباید خبر داشته باشه؟ به خاطر همین تجسلیقگی هایی که ما متاسفانه بعضا شاهدش هستیم. پس ما اولا داشته هامون رو تو حوزه رسانه باور بکنیم و دوما در حوزه ارزش ها، اینها ارزش های ما هستن، اینها رو بیان باور بکنیم و تحلیل بکنیم و منتقلشون بکنیم به نسل جدید و جوان که تشنه اینجور انتقال هاست.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون
باشه. در این فرصت یک زمانی رو از اتاق فرمان میگیریم، یک بخشی رو مرتبط با موضوع برنامه بشنویم، مصادیقی است در این مورد، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو، بحث رو با مهمان عزیزمون آقای دکتر علیرضا کیقوبادی ادامه خواهیم داد.
امروز جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مواجه با یک جنگ عظیمی است، لکن جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم، جنگ نرم. در تهاجم نظامی شما طرفتون رو میشناسید، دشمنتون رو میبینید، اما در تهاجم معنوی، تهاجم نرم، دشمن رو شما در مقابل چشمتون نمیبینید. هوشیاری لازمه. اولویت اون چیزی است که امروز به او میگویند جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایع پراکنی، با ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. امروز جنگ نظامی با ما خیلی محتمل نیست، لکن جنگی که وجود دارد از جنگ نظامی اگر خطرش بیشتر نباشد کمتر نیست. در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوانه نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به اون جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم کند. در یک چنین وضعیتی چه چیزی بیش از همه برای انسان مهم است؟ بصیرت، که بنده بارها بر روی این بصیرت تکیه میکنم به خاطر همین بدانن مردم چه اتفاقی دارد میفتد، ببینن اون دستی را که دارد صحنه گردانی میکند، صحنه رو شلوغ میکند تا در خلال شلوغی های مردم یک عضو عنصر خائنی، یک عنصر دست نشاندهی، دست آموزی بیاد کاری رو که آنها میخواهن انجام بدهد و نشه او رو پیدا کرد توی مردم.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز، برنامه تهاجم بی صدا رو میشنوید. اینجا در استودیو درباره جنگ نرم، تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی داریم صحبت میکنیم. به صورت تلفنی یک مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر عباس خسروی، استاد دانشگاه و پژوهشگر. بحث رو هم که از ابتدا با مهمان عزیزمون در استدیو آقای دکتر علیرضا کیقبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه، پیش بردیم. آقای دکتر، آقای خسروی نکات مهمی رو گفتن. در واقع یه بخشهایی وجود داره که طرف مقابل ما داره تعمیقش میکنه. اگر شکافی وجود داره، اگر در واقع ترکی وجود داره، اگر اختلافی وجود داره، طبیعتا همیشه همینطوره دیگه. گاهی هم البته روی نقاط قوت ما میشینن. یعنی اگر اون مباحثی که آقای خسروی مطرح کردن رو در واقع حتما مورد توجه بدونیم، از این طرفش هم هست. یعنی این طرفش میشه جایی که نقطه قوت ماست و نقطه ضعف اتفاقا غربه و اون خانواده است و اون در واقع پایبست هایی است که در ایران وجود داره و در خیلی از کشورها وجود نداره. اونها سالها تبلیغ کردن که اصلا همچین چیزی نباید وجود داشته باشه. شما نگاه بکنین در همین برنامه، چیزایی که غرب همیشه حسرتش را هم خورده، در تمام برنامه های حتی کودکی عصر ما هم اگر دنبال کنید و یه نگاهی این شکلی به ماجرا داشته باشین، همه دنبال خانواده بودن. پرین دنبال خانواده بود، نمیدونم حاج زنبور عسل دنبال خانواده بود. همه را اگر نگاه بکنین، اینا از فقر خانوادهشون در واقع نشأت میگرفت. یعنی درباره آرزوهاشون صحبت میکنن دیگه، یه خانواده، چیزی که غرب نتونسته در واقع حفظش کنه، اونم به خاطر نوع نگاهش به در واقع افراد جامعه است، به زنان خانواده است، به در واقع نیمی از اون جمعیت در واقع خودش، یعنی به زنان هست که اصلا به زن به عنوان یک در واقع ابزار نگاه میکنه، نگاهش نگاه خانواده و ارزشمنده در واقع که موجب در واقع تشکیل یک خانواده میشه نگاه نمیکنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ببین شما آقای دکتر، ببینید ما این نسل جدیدی داریم که چه شما حرف بزنید باهاش، چه شما باهاش حرف نزنید، طرف مقابل داره باهاش حرف میزنه. ما یا حرف نمیزنیم یا اگر حرف میزنیم اشتباهی حرف میزنیم. یعنی لزوماً فکر میکنیم که همون حرفی رو که ما میزنیم درسته، بدون این که حرف طرف مقابل رو بشنویم. اینا برای نقد دیگه، حالا کسانی ممکن است این حرف رو قبول نداشته باشن. به هر حال این نسل جدید یه تفاوت‌هایی داره با نسل قدیم که اون ذاتشه، طبیعتشه. نسل قدیم تو هر خانواده 5 نفر 6 نفر 4 تا بچه داشته. اونا عادت کرده بودن به اینکه با همدیگه بسازن، تقسیم کنن بین همدیگه، هر چیزی که دارن رو تقسیم بکنن. شاید به جهت همین جمعیت هم گاهی رفاهی که در اون خانواده بوده رفاه خیلی در واقع عالی نبوده، یک رفاه مثلا حداقلی یا متوسطی بوده. اما الان خانواده ها خب اکثرا تک فرزندی هن، طبیعتا برای همون تک فرزند، اون تک فرزند نه نیازی به تقسیم داشته نه چندان، حالا حتی اگه وضع اون خانواده هم بد بوده، برای تلاش شده اون چیزی که عرفه و خواستر براش فراهم بشه دیگه. یکم این حس اون نسل جدید متفاوته. اون نسل جدید تو خونه خودش باید قبول نمیکنه، بعد ما توی شهرم نمیتونیم بهش بگیم باید. اینو به هر حال یه بایسته هاییست که از مجموعه شاید مثلا این همه گفتگویی که تو این چند ماه اخیر راجع به نسل جدید درباره‌اش صحبت شده بیرون اومده دیگه. حالا ما چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، نکاتی که مطرح میکنن. شما فکر میکنید که برای اون بخش چه باید کردش، باید چه کرد؟
ببینید مسئله‌ای که فرمودید کاملا درسته. آقای دکتر خسروی به نکات خیلی خوب و کلیدی در واقع اشاره کردن. نگاه غرب هم نگاه جدیه، یعنی اون هم همیشه پروفیشنال حرفه‌ای داره کار میکنه، هزینه میکنه، خوب هزینه میکنه، درست و به جا هزینه میکنه. اصطلاحا ما در پژوهش‌های مطالعاتی دو تا رویکرد داریم، یک رویکرد سلبی و یک رویکرد ایجابی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا در رویکرد ایجابی چه کارهایی باید بشود، همون کارها بشه که درسته، تأثیر بذاره، نتیجه بگیریم، بالاترین خروجی و بهره‌وری راندمان اتفاق بیفته. در رویکرد ایجابی چه اتفاقات باید بیفته، در رویکرد سلبی چه اتفاقاتی نباید بیفته. الان شما در همین رسانه ببینین تمام شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و اینها، تمام دامنه‌های .com .ir و اینها همه محدود شده. بعد در پخش ما چند شبکه‌ای که داریم مثل آی فیلم و سپان تی وی و اینها، تمام اینا ماهواره مربوطه این ساتلایت‌ها هم چیکار کردن؟ تحریم کردن. پس اومدن بستن، محدود کردن انتقال پیام رو. انتقال پیام یعنی چی؟ یعنی ظرفیتایی که تو کشور جمهوری اسلامی وجود داره، توافقاتی که ما بهش نائل میشیم رو نذارید به افکار عمومی منتقل بشه که سرمایه اجتماعی تنزل پیدا کنه. مصادیقش هم زیاده، مصادیقش زیاده. عرض شود که و چرا انتقال پیام نباید اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه مخاطب میشه جوان. جوان اگر رشد بکنه، اون خانواده یعنی انسجام خانواده تقویت بشه و تولید مثل و تکثیر نسل و اینها، میشه اهرم قدرت، مؤلفه قدرت. دو تا از مؤلفه‌های مهم قدرت چی ان؟ همین جمعیت دیگه. هر شما هر جای هر کشوری که قاعدتا از دو تا ویژگی، یک افزایش جمعیت و دو فیزیکی قلمرو جغرافیایی جو استراتژیک و اینها زیاد باشه، این کشور میتونه صحبت از قدرت رو. مثلا آلمان که نمیتونه خیلی صحبت از. چرا؟ چون مثلا زمین به معنا نداره، جمعیت آنچنانی نداره. ولی چین میتونه، چون هر دو رو داره. روسیه میتونه، جمهوری اسلامی میتونه. چرا؟ چون عمق استراتژیک خیلی خوبی داره. جمعیتش رو با همین گفتمانهای مبتنی بر قرآن و پرهیز از واژه‌های غلطی مثل ازدواج سفید و اینها، نهاد خانواده و قداستش رو چیکار کرد؟ حفظ کرد. اگر اینها مبتنی بر حال اون آموزه‌های اسلام شکل بگیره و پیگیری بشه، ما میتونیم مدعی باشیم، یعنی در منظومه جهانی قدرت صحبت از قدرت و اقتدار رو اینها بکنیم. پس این یک، یعنی شی راه کارهای سلبی و راه کارهای ایجابی، اتفاقاتی باید بیفته، اتفاقاتی نباید بیفته. دقیقاً کاری که غرب میکنه. راه برده دیگه بحث فرصت شناسیه. فرصت خیلی ساده من بگم چجوری میشه یک پدیده فرصت یا تهدید تبدیل فرصتش و برعکس. شما میرید در حوضی آبخیزداری، آبی اگر میاد در کوه و دشت و اینها خود به خود و بدون برنامه جوان بشه، این آب میاد و سرازیر میشه و سیل میشه و میره و مزارع همه رو چکار میکنه؟ تخریب میکنه. این تهدیده، بالقوه تهدیده. اما ببین بالفعلش بکنیم، تبدیل فرصتش بکنیم، یه سدی بزنیم، یه جای مطالعه بکنیم، مطالعه کارشناسی بکنیم، یه سدی بزنیم، آب رو جمع‌آوری بکنیم، چه فرصتی، یعنی از اون تهدید چه فرصتی تولید میشه؟ اینو میتونیم در کشاورزی بعدن در تابستان نظاره ازش استفاده بکنیم، محصولی برداشت بکنیم. پس خیلی ساده تهدید تبدیل به فرصت شد، کار و اشتغال و دسترنج و عرصه و تولید و همه اینا اتفاق میفته. در تمام موضوع همینه. یعنی ما اگر جوانمون که میدونیم در واقع نقطه مرکزی و مخاطب اصلی ما هستن برنامه داشته باشیم، اون تهدیده تبدیل به فرصت میشه. چگونه؟ با تولید محتوای مناسب. بر چه ابزاری؟ استفاده از پلتفرم‌های داخلی، رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی ملی، مثل همین که حالا تو حدودی هم داره شکل می‌گیره و اتفاق می‌افته. اما آیا ما حالا تو این وادی حرفی برای گفتن داریم؟ به خوبی اشاره کردن دکتر خسروی، چرا نداریم؟ مگه ما ظرفیت تمدنی نداریم؟ ببین اگه جهان اسلام رو با گفتمانهایی مثل چشمانداز تمدنی و اینها منجر به انسجامشون وحدت ملیشون اینها بشیم، دنیا رو احاطه میکنه. برعکسش هم همینه. اگه غرب اومد روی عربستان سرمایه‌گذاری کرد، کشورهای دیگه مثل کویت، امارات، اینها رفتن به سمت اسرائیل، اون گسسته اتفاق میفته. یعنی جهان اسلام با مخاطره مواجه میشه. اون اتحاد انسجام بین جهان اسلام وجود نداره. این تهدیده. ما باید بر سمت این کشورها بریم، کشورهای مسلمون، کشورهایی که از نظر جغرافیایی با هم همسایه هستیم، کشورهای منطقی. یعنی این نفوذی که الان در بعضی کشورها ما داریم مثل عراق و یمن و حالا سوریه و لبنان، اینها این تهدیده برای دشمن، برای ما فرصته. تو حوزه فناوری ها، تو حوزه کرونا، تو حوزه انواع اقسام ظرفیت هایمون، نویسنده های خوب و هنر پیشا، ورزشی هامون، چهره های ورزشی، همه اینا ظرفیتن. اصلا اون اصالت ایرانی، هویت ایرانی، همه اینا ظرفیت. ما حرف داریم برای گفتن. این تمدن کشور، میراث سنتی جمهوری اسلامی پیام داره. خود اینا که مدل های زیادیش رو هم مثلا تو بعضی از رسانه ها داریم میبینیم، ما کم بهش توجه کردیم، نتونستیم خوب تبیین بکنیم. این باور ایرانی، باورمندی، اعتقاد و اعتماد به ظرفیت‌های کشور، به نبوغ ایرانی که الان خودشون رفتن تو خیلی از اندیشکده جهانی رو در دست گرفتن. یعنی ما یک زمانی صحبت از مهاجرت نخبگان، مهاجرت فردی و فرار نخبگان بود، الان دارن اندیشکده ها رو میبرن. آمار وجود داره دیگه، یعنی مثلا ترکیه الان خیلی از شرکت داره، یعنی کل شرکت رو میبره مثلا ترکیه. یا مثلا تو بحث هدف گرفتن خانواده، نهاد خانواده، الان آخرین آمار اینه که ما 42 تا مهدی کودک سگ داریم. 42 تا مهدی کودک سگ فقط تو تهران. یعنی چی؟ یعنی خانواده یه سگ رو به فرزندی قبول کردن، صبح هر دو میخوان برن سرکار، میبرن تو مهده میسپرن، کلی هم هزینه میکنن، بعد از اون سرکار برگردن میان اونو میگیرن میان خونه. یعنی خانواده داره با فروپاشی مواجه میشه. پس کجا به زنگه ها رو اینا هدف گرفتن؟ الان واقعا تکلیف چیه؟ ما اگر یک نگاه مثلا مختصر به قرآن بندازیم، خود قرآن چه فرصتیه؟ قرآن زبان روز دنیاست. قرآن یک در واقع معجونی از اعلام و الهام بخشی برای کل ادیانه، برای کل آیین هاست. منتها ظرفیت استفاده از زبان قرآن به زبان روز دنیا، یعنی این مخاطب ما که قرآن که نمیتونه به ریز و دیتیل وارد شه زندگی رو تمام ابعاد. قرآن یک پیام میده، یک دکترین میده، یک کلام الهام بخش میده، میگه شما نگاهتون این میشه، این میشه که زبان قرآن میشه زبان روز دنیا. اما وظیفه ما به عنوان رسانه اینه که اون آیه، اون روایت، اون حدیث رو تبدیل بکنیم به اون زبان قابل فهم برای خانواده، برای خانم خانواده، برای جوان، بر چه بستری باشه، ابزاری بر رسانه‌هایی که قابل در دسترس هم، به سهولت قابل دسترس هستن. پس محتوا اونجا قابل تولید، مبتنی بر ظرفیت ها، مبتنی بر قرآن مصادیق، مبتنی بر ارزش ها، مبتنی بر ظرفیت های داخلی و بومی هویتی. از ابزارها ما برخوردار باشیم و به زبان قابل فهم آنچه که اون نیاز داره، یعنی مخاطب اصلی ما نیاز داره، بتونیم براش چیکار بکنیم، انتشار بدیم، توضیح بکنیم. اگر این چند تا اتفاق بیفته قطعا ما مخاطبمون حفظ میشه. خب خود اینا یک انگیزه ای دارن، امید بخششون زیاد میشه. همه آنچه که ما میخواهیم رو میتونیم به یک زبان ساده و قابل فهمی برای اونها تبیین بکنیم، اون هم قاعدتا پای کار. یعنی ما اگه سرمایه اجتماعی کشور بالا باشه که اینقدر این اختشاشات دامنگیر نمیشه که، زیاد نمیشه که، ولی وقتی که فاصله میفته، یعنی رسانه و مخاطب جوان ما میشه مثلا اینترنشنال و اینا، خب مسلمه اون پیام خودش رو منتقل میکنه.
بله همینطور. متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر رسانه. یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا به پایان خودش رسید. در این قسمت از برنامه درباره جنگ نرم، تغییر ارزش‌ها و ایجاد شکاف نسلی در جامعه ایرانی صحبت کردیم. در استودیو مهمان عزیزی داشتیم، آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، و به صورت تلفنی هم مهمان عزیز دیگری داشتیم، آقای دکتر عباس خسروی. برنامه به پایان خودش رسیده. همه شما رو به خداوند منان و بزرگ می سپارم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
خوش آمدی که با مقدمت عطر آزادی به جای بوی بارود در فضای میهن اسلامی من پیچید و قفس ها شکسته شد. دهی فجر مبارک. میان برنامه گوشه هایی از تاریخ رو بشنوید.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت‌های علم یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه و شاید امروز در کشور ما بسیار قابل توجه باشه و مقایسه باشه با دوران قبل، بحث قلابی بودن برگزاری انتخابات و انتخاب افراد پیش از برگزاری انتخاباته. میگه که قرار است فردا مذاکرات نفت را در پیشگاه شاهانه داشته باشه. وقتی به سعدآباد رسیدیم در باغ دنبال شاهنشاه بودن و احساس میکردم مثل این که از من گله دارن. یک دفعه برگشتن فرمودن این دکتر کنی رئیس و دبیر کل حزب مردم چه غلطهایی کرده است. گفتم نمیدانم. فرمودن بلی، در اصفهان میتینگ داده و گفته است این دولت یک دولت ارتجاعی است و به علاوه اگر انتخابات شهرداری ها و انجمن های ولایتی آزاد باشد حزب ما خواهد برد. اولا چطور به خود جرأت داده بگوید دولت من دولت ارتجاعی است؟ ثانیا چطور ممکن است بگوید این حرف را که انتخابات در سلطنت من آزاد نیست؟ چطور میخواهد انتخابات را ببرد؟ عرض کردم خیر، ولی دولت هم اکثریتی ندارد، به علاوه مردم نه از دوستی علی بلکه از بغض معاویه به او رأی ممکن است بدهند، ولی من چنین فکر نمی کنم. این ادعای خود اوست. فرمودن غلط کرده است، همچون خیالی کرده است. در صفحه 302 از جلد دوم خاطراته. به عبارت دیگه علارغم این که ظاهرن تبلیغ میکنن آزادی انتخابات، تبلیغ میکنن حزب، تبلیغ میکنن به این که رأی اکثریت، اینا میگه بذار کنار. این آدم چطور جرأت کرده اصلا همچه حرفایی بزنه که مثلا ممکنه ما برنده بشیم، ما ممکنه در آینده دولت تشکیل بدیم، ما در انتخابات اینطور. مسئلهش این بوده که در یکی از یادداشت‌های دیگری به صراحت میگه از سال 42 تا سال 56 علم جز یکی از سه نفری بوده که در انتخاب نمایندگان مجلس قبل از حتی برگزاری انتخابات لیست اسامی رو تعیین می‌کردن و بعد از که به تایید شاه می‌رسید اون وقت انتخابات برگزار می‌شد و به صورت خیلی فرمالیته و قلابی و بعد اسامی اعلام می‌شده. یکی از اسناد ساواک هست که بعد از یکی از این انتخابات ها خانومی میاد پلوی رئیس دفتر شاه و میگوید که قرار بود من جزو نماینده‌های مجلس باشم، اما در لیستی که اعلام شد بعد از انتخابات من نیستم. من خیلی خرج کرده بودم چون به من گفته بودن که تو نماینده میشی. رئیس دفتر شاه معینیان میگه بردار بنویس این مطلب رو من به شاه نشون بدم و او این کار رو میکنه، نامه رو به شاه نشون میده. شاه زیر اون نامه میگه نوشته دستخطش اینه، میگه به او بگویید ور نزند قرار است سناتور بشود. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌هایی از خاندان پهلوی به روایت یادداشت‌های علم